اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم نسیم محمود عزیزی و خالد مفتون برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا امروز به پایان میرسد. در انتخابات امروز قرار است 21 کشور باقی مانده عضو ای اتحادیه رای بدن. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام، متهمان اختطاف قتل یک کودک 6 ساله به نام مهسا از سوی محکمه هر یک به 30 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. عبدالوارث عرفانپور قاضی محکمه ابتدایی در مورد حکم محکمه گفت:
نظر داشت ماده 114 و برایت مواد 218 و 219 کد مذکور هر واحدتان را به مدت 30 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم.
اما پدر مهسا پس از حکم محکمه خواهان اشد مجازات برای مرتکبین قتل دخترش شد.
ولی این خبیثا باید بر صدا مالشان برن. من جز اعدام هیچ چیز قبول ندارم. اینا باید اعدام شوند. اینا باید بر صدا مالشان برسن که ما زجر میکشیم. میگم من حق از مهسا شهید شده در افتا. ولی عذابش نمیکشیم. شو نخو داریم، روز نرفتات، نجای میتونیم.
آیت قضایی محکمه گفت که این حکم نهایی نیست و محکومین میتونن استئناف خواهی کنن. مهسا در ماه اوت سال 1397 خورشیدی از ساحه 315 خیرخانه شهر کابل اختطاف شد و ربایندگان در بدل رهایی وی از خانواده اش 300 هزار دلار آمریکایی خواستند. و پس از آن که خانواده مهسا نتونست پول را بپردازد، ربایندگان مهسای کوچک را کشتند. آرون چخانسخری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است که ادعای موجودیت فساد اخلاقی در ریاست جمهوری افغانستان به اساس و کذب است. حبیب الله احمدزی، یکی از نامزدان انتخابات ولسی جرگه و مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان، در جریان مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی خصوصی در افغانستان ادعا کرد که شمار از نامزدان زن در ولسی جرگه که کمتر از 600 رای به دست آورده بودند، بر اساس روابط نامشروع با ولسی جرگه رای یافتند. اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه دلیل اظهارات آقای احمدزی را رد تقاضای استخدام مجدد و منعیس مشاور رئیس جمهور عنوان کرد. مقام های بلند رتبه امنیتی افغانستان و پاکستان در هفته جاری روی پروسه صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم در اسلام آباد پایتخت پاکستان دیدار و گفتگو خواهند کرد. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در رأس یکایت افغان قرار است به اسلام آباد برود. طارق آریان سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان سفر آقای محب به پاکستان را تایید کرد و گفت که آقای محب به دعوت جنرال قمر جاوید بجوا لوی دریسیز پاکستان به اسلام آباد سفر خواهد کرد. آقای آریان روز یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که مشاور شورای امنیت ملی افغانستان با مقام‌های پاکستان روی مسائل مربوط به صلح، مبارزه با تروریسم و امنیت بحث خواهد کرد. در این حال آرون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیپلمات‌های دو کشور گفته است که دیپلمات‌های دو کشور روی تعیین تاریخ برای سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان نیز کار می‌کنند و احتمالاً آقای غنی پس از عید رمضان به پاکستان سفر کند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد خطر بروز منازعه در منطقه هشدار داده است. هشدار آقای عمران خان در حال صورت گرفته است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حال به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر کرد که تنش میان واشنگتن و تهران در حال افزایش است. عمران خان این اظهارات را روز شنبه پس از دیدارش با وزیر خارجه ایران در اسلام آباد بیان داشت و افزود که تنش در منطقه به نفع هیچ کسی نیست. در این حال علی فدوی معاون سپاه پاسداران ایران گفته است که ایالات متحده از سال 1833 میلادی به این سو در منطقه بوده است و به گفته او آمریکا حال در ضعیف‌ترین زمان حضور خود در غرب آسیا قرار دارد. اظهارات این مقام سپاه پاسداران در حال بیان شد که اخیراً ایالات متحده در پی افزایش تنش با ایران تجهیزات نظامی به شمول کشتی‌های طیاره بردار، بمب افکن‌های B-52 و سایر تجهیزات نظامی را به منطقه اعزام کرد. اردوی پاکستان گفته است که 3 فعال تحریک تحفظ پشتون روز یکشنبه در جریان درگیری مسلحانه در منطقه نارام قبایلی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. تحریک تحفظ پشتون در پاکستان بارها اردوی آن کشور را به هدف قرار دادن قوم پشتون و ناپدید شدن باشندگان مناطق پشتونشین متهم کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی پاکستان در اعلامیه گفته است که محسن داور و علی وزیر که هر دو رهبری این گروه هستند و در این حال عضو پارلمان پاکستان نیز می باشند، گروهی را رهبری کردند که یک پوسته امنیتی را در وزیرستان شمالی هدف قرار دادند تا با استفاده از اعمال فشار یک تروریست مظنون را از قید آزاد کنند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در یک تماس تلفنی با نرندرا مودی صدر اعظم هند پیروزی وی را در انتخابات اخیر کشورش تبریک گفته است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
صدر اعظم پاکستان در این تماس تلفنی از همتای هندی خواسته است تا دو کشور در راستای حل منازع بین اسلام آباد و دهلی جدید با هم یک جا کار کنند. تماس تلفنی بین رهبران هند و پاکستان در حال صورت گرفته است که هفته گذشته اردوی پاکستان اعلام کرد که یک میزایل بالستیک را که از توانایی حمل سرگلوله هسته‌ای برخوردار است موفقانه آزمایش کرده است. بر اساس اعلامیه‌های که اردوی پاکستان منتشر کرده، این میزایل زمین به زمین موسوم به شاهین دو قادر است فاصله 1500 کیلومتری را بپیماید. آزمایش این میزایل روز پنجشنبه انجام شده و به دریای عرب فرود آمده است. آزمایش میزایل بالستیک پاکستان با پایان انتخابات 6 هفته‌ای در هند رقیب منطقه پاکستان صورت گرفته است. هر دو کشور هند و پاکستان با اسلحه هسته‌ای مجهز بوده و از زمان گرفتن استقلال خود در 1947 از برتانیا 3 بار با هم جنگیده‌اند. اخیراً با تعقیب وقوع یک بمب‌گذاری در کشمیر تحت کنترل هند که مقامات هندی گروه‌های تروریستی مستقر در پاکستان را مسئول آن دانستند، کشیدگی‌ها بین این دو کشور به شدت افزایش یافته و دو کشور را در آستانه جنگ دیگر قرار داده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در اثر دو انفجار جداگانه روز یکشنبه در کاتماندو، پایتخت نیپال، حداقل 3 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس کاتماندو گفته است که تا حال دلیل این انفجارها مشخص نشده است. پلیس نیپال گفته است که احتمالاً شورشیان پیشین ماوس در عقب انفجارهای امروز در آن کشور باشند، اما تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به دوش نگرفته است. محکمه در عراق روز یکشنبه 3 شهروند فرانسوی را به اتهام پیوستن آنان به گروه دولت اسلامی یا داعش به اعدام محکوم کرد. به گفته یک مقام قضایی عراق که نخواست نامش افشا شود، این شهروندان فرانسوی پس از آن به اعدام محکوم شدند که عضویت آنان به گروه داعش به اثبات رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام قضایی عراق گفته است که این شهروندان فرانسوی حق استیناف طلبی را دارند. در سالهای اخیر هزاران شهروند از کشورهای غربی به شمول کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گروه دولت اسلامی یا داعش بیعت کردند و در کنار تندروان این گروه در سوریه و عراق جنگ کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد پایتخت عراق گفت که کشورش در مقابل هر گونه پرخاشگری اقتصادی و نظامی از خود دفاع خواهد کرد. جزئیات از عفیز آصفی.
اظهارات آقای ظریف در جریان سفرش به بغداد پایتخت عراق صورت گرفت.
ما همزمان با هر گونه تلاشی برای جنگ، چه جنگ نظامی چه جنگ اقتصادی علیه مردم ایران، با قدرت و با استقامت مقابله خواهیم.
آقای ظریف همچنان گفت که کشورش آماده است تا برای جلوگیری از بروز جنگ در منطقه با کشورهای حوزه خلیج به توافق برسد.
پیشنهادهای متعددی رو جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری و حتی انعقاد توافق عدم تجاوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرده و این پیشنهادات کماکان روی میز است.
پس از آنکه ایالات متحده تهران را به حمله بر تانکرهای نفت در منطقه خلیج متهم ساخت، وزیر خارجه ایران با هدف ایجاد روابط متوازن با کشورهای خلیج عرب به عراق سفر کرد. ایران هر گونه دست داشتن در آن حمله را رد کرده است. ایالات متحده و ایران هر دو میگویند که نمیخواهند وارد جنگ شوند، اما مقامهای امنیتی و تحلیلگران هشدار میدهند که حتی یک واقعه کوچک میتواند باعث ایجاد خشونت در این منطقه نارام شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه نگرانی‌ها در مورد آزمایش اخیر میزایل‌های بالستیک توسط کره شمالی را رد کرد. آقای ترامپ که در حال حاضر در ژاپن بستر می‌برد، همچنین در یک پیام توییترش نوشته است که در مورد تعهد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اطمینان دارد. رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به آزمایش اخیر میزایل های بالستیک کره شمالی گفت که پینگ یانگ چند میزایل کوچک را پرتاب کرد که موجب نگرانی شماری از رهبران شد، اما تاکید کرد که از چنین آزمایش ها نگرانی ندارد. نمایندگان حکومت ونزوئلا و مخالفین آن کشور به ناروی برگشتند تا در مورد حل بحران سیاسی این کشور آمریکای جنوبی با هم گفتگو کنند. نمایندگان حکومت ونزوئلا و نمایندگان مخالفین آن کشور در اوایل ماه می نیز به ناروی سفر کردند و در مورد حل بحران سیاسی آن کشور مذاکره کردند. و نتایج یک همه‌پرسی در ایرلند نشان می‌دهد که اکثریت مردم آن کشور به آوردن اصلاحات در قوانین طلاق رأی مثبت دادند. بر اساس قانون اساسی ایرلند، زمانی که یک زوج بخواهند از هم طلاق بگیرند، آنان باید 4 سال را از هم جدا سپری کنند تا در نهایت ازدواج آنان منحل شود. اما بر اساس این همه‌پرسی، 82% شهروندان ایرلندی عضو این مواد قانون اساسی کشور رأی مثبت دادند. پایین خبرهای افغانستان منطقه جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. وال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان ادعاهای دو مشاور پیشین مبنی به موجودیت فساد اخلاقی را در ارگ سیاسی و دروغ خواند. سخنگوی ارگ گفته که هر کسی که در این خصوص سند داره او را برای تحقیق به لوی سارنبالی بسپاره. این نخستین بار است که چنین ادعاهای مطرح میشه. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
ارگ بر اثبات ادعاهای تاکید کرد که گویا کارمندان زن در ریاست جمهوری افغانستان آزار و اذیت جنسی میشوند. با تازگی حبیب الله احمدزی مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان در تلویزیون خصوصی ادعا کرده است که در ارگ فساد اخلاقی وجود دارد و خانم ها بر اساس روابط نامشروع به پست ها گماشته می شوند. همچنان مریم وردک مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان نیز در گفتگو با یک تلویزیون هندی ادعای مشابه را مطرح کرده است. اما محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور این ادعاها را خصومت شخصی و به اساس دانسته گفت که با توجه به شرایط حساس افغانستان که تا چند ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، نباید سیاستمداران بر رویکرد پروپاگند و شخصیت کشی روی آورده و اذهان عامه را مغشوش کند. هر کسی که ادعا دارد لوی سارنوالی بر اساس قوانین خود به تمام آنها جلب می فرستد. خواست ما از لوی سارنوالی این است که اگر مریم وردک است یا حبیب احمدزی، هر کسی باشد ادعا دارد بیاید به لوی سارنوالی ثابت کند. با گفته سخنگوی ارگ، تیم حقوقی ریاست جمهوری با لوی سارنوالی ارزیابی در خصوص این ادعاها را آغاز کرده و پس از اتمام نتایج آن با مردم شریک خواهد شد. عارف پیکار فعال حقوق زن به صدای آمریکا گفت که آزار و اذیت جنسی زنان و نگاه زن ستیزانه را در اداره های دولتی افغانستان نمیتوان انکار کرد، اما ادعاهای اخیر متفاوت تر است. خانم پیکار افزود که دو مشاور مدعی باید هنگامی که در بدنه حکومت بودند از فساد اخلاقی در ارگ پرده بر می داشتند، نه حالا که سمت رسمی ندارند.
مواردی که به اصطلاح یک مقدار رنگ سیاسی می گیره، من فکر می کنم که اینجا ایجاب میکنه که مقدار مکر صورت بگیره که آیا تمام زنانی که به اصطلاح در مقامات بلند پایه حکومت کار میکنن تمامشان از یک پروسه حرکت کردن. این به اصطلاح نوع توهینی است به تمام زنانی که با توجه به همو توانمندی خود، ظرفیت خود، تانستن از پروسه های بسیار دشواری که مانند هفت خان رستم اصلا اینا عبور بکنن.
خانم پیکار تاکید کرد که نهادهای عدلی و قضایی از مدعیان این اتهام ها باید معلومات مستند بخواهد. شبکه زنان افغان نیز در واکنش به این اتهامات گفته است که چون این ادعاهای ایجاد محدودیت ها و موانع را فراراه پیشرفت زنان در پی خواهد داشت. ماری اکرمی رئیس این شبکه به صدای آمریکا گفت که جهت تدبیر بعضی ملاقات ها و تعقیب این معضل یک کمیته تکنیکی نیز از سوی شبکه ایجاد گردیده است. شبکه زنان افغان نیز از لوی سارنوالی افغانستان می‌خواهد که ادعاهای مطرح شده را تحقیق و مستند سازی کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مشکل با سر انتخاب رئیس ولسی جرگه افغانستان همچنان ادامه دارد و در پالیوز یک سر اعتراضات از طرف نهادهای مدنی برای افتاد و خانه حل ای مشکل شدند. آخرین تحولات و جزئیات از همکار ما آقای عبدالحی ورشان میشنویم که همیلیز از کابل در خط تلفن با ما هستند. آقای ورشان سلام به شما، اگر لطف کنین بگوین که آخرین تحولات چی بود؟ آیا امروز هم جلسه برای بالاخره انتخاب رئیس ولسی جرگه برای افتاد و نتایج چی بود؟
بله سلام با شما و شنونده ها محترم. متاسفانه امروز که نهمین روز انتخاب رئیس در ولسی جرگه میگذشت هم بدون نتیجه با این را قرار بود که امروز یک نتیجه را بتن و چون جلسه رسمی دایر نشد، ولی هر دو جانب از یا که در موقف خود کماکان پاکشاری دارن، موقف آقای رحمانی گروه رحمانی علمی است که ما در سه مرحله برنده هستیم، هم رئیس موقت اعلان برندگی ما را اعلان کرده و در مرحله دوم مدعی هستن که گروه 27 نفری که بودن 16 نفر تایید کرده که آقای رحمانی برنده است و در سوم دفعه هم که نال ما میخواین که نال دوباره باز رای گیری کنن با رای گیری علنی اونا پافشاری دار، ولی گروه دیگه که تقریبا تفاوت رایشان بین 55 تا 102 هست و کماکان در اون استوار هستن که به هر ترتیب تلاش شده نمیست که این انتخابات و اصطلاح این دورش باطل اعلان کنن تا به یک دور دیگه بره و استدلال از اونها ایست که مطابق نصاب که قرار بود که در 126 رای تایید باید آقای رحمانی پورا میکن که 123 هست پورا نشد و یک رای که جنجالی هست روی یک نقطه و او هنوز ناین حل است. ولی
در این مورد آقای ورشان یک هیئت موظف شده بود از هر دو طرف که این را مثلا رای حلش پیدا بکنن، این کارهای این هیئت به کجا رسید و بالاخره خب قرار بود که این هیئت مشکل حل بکنه؟
بله اما هیئت پنج نفر ده نفر از طرفین و هم چنان 17 نفر از وکلایی که بی‌طرف خوانده می‌شدن که اونا موظف شدن، 27 نفر دو روز اونا بالای قضیه کار کردن، هم آرشیف گذشته را دیدن و هم رای شماری که شده بود اونا را دوباره شمارش مجدد کردن که تقریبا اونا در شمارش اول 244 رای از صندوق بیرون شده بود ولی در این هیئت که چه کرد 246 رای بیرون آمد و یک رای تاییدی که دارای یک نقطه است در از او اختلاف نظر بود. امی حیات 27 نفری خود با دوچار دو دستگی شد، 11 نفر از این یک سو گفتن که گفتن ما تایید کرده نمیتونیم که این رای تاییدی از آقای رحمانی قابل تایید است یا نیست، ولی 17 نفر از یا از 27 نفر 17 نفر از یا گفتن که رای اونا به طرفداری از آقای رحمانی که مثلا من دارای 123 چهار رای است و برنده از بزن 23 نیست، یک 24 هم یک نقطه هم اونا حساب میکنه، ولی بازم نتانیستم به مجلس دوباره به مجلس آمد و در تالار آمد این حال بعضی که رئیس ندارد و این آنارشی و نفرهایی که میخواین که به اصلاحی دور را باطل کنند طرفدارای آقای وصولی که 55 رای داره اونا کوشش دارن که به اصلاح چرا تالار را به گروگان گرفتن و نمیگذارن که رایگیری شوه یا شوه دو طرف همین رقم چالدهانه، ولی جامعه مدنی ناله به خاطر از اینکه نافشار میگفونه نا میخواین فشار برای پارلمان وارد کنه که اولین گام از جایی که تعیین یک رئیس است یک هفته زمان برد، ولی افغانستان به کار بیشتر نیاز داره، افغانستان به صلح نیاز داره، مسائل کلانتر است، تعیین یک رئیس اینجا مطرح است، باید خلاف هرچی باشه باید به یک نتیجه برسه. معلوم شد که فردا چی خواهد شد.
تشکر آقای ورشان، گزارش
وکلا وجود داره.
بله گزارش مستقیمی بود در رابطه با نهمین روز نشست برای ختم مشکل انتخاب رئیس ولسی جرگه افغانستان.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مقام های تخار میگن که به دلیل کمبود تشکیل نیرو و اوضاع امنیتی در این ولایت نسبت به چند ماه گذشته نگران کننده است. ولی تخار میگه که سایه فعالیت طالبان از 5 ولسوالی به 8 ولسوالی افزایش یافته. جزئیات بیشتر از میرویس بیژن.
عبدالحق شفق ولی تخار میگوید که به دلیل گسترش دامنه فعالیت جنگجویان طالبان با گذشت هر روز مناطق تحت تهدید جدی طالبان بیشتر می شود. به گفته آقای شفق در برابر تهدیدهای رو به افزایش جنگجویان طالبان نهادهای مسئول امنیتی در مرکز نیز باید دست به کار شوند.
8 ولسوالی ما در تهدید سرخ است. دیگر جای ما به شمول تخار امتالقان هم زیاد مطمئن نیست. تشکیل ما علیامو تشکیل است. باید تغییر بیاید متناسب با وضع فعلی شود که ایره مثلا از ما 2 ماه وقت است که تا 2 ماه بر ما وقت بیتونه که ما یک کار خورد نیست.
شورای ولایتی تخار میگوید که اگر امنیت در بخش‌های مختلف این ولایت به درستی مدیریت نشود، چندین ولسوالی در ماورای کوکچه سقوط خواهد کرد. محمد اعظم افضلی یک عضو شورای ولایتی تخار میگوید که از 4 سال به این سو حکومت وعده داده که تشکیل نیروهای امنیتی بیشتر میشود، اما این وعده ها عملی نشده است.
وقتی که ما با مسئولین صحبت میکنیم، اونا از کمبود تشکیل، از کمبود پرسنل داد میزنن. وقتی که با مرکز صحبت میکنیم، مرکز میگه که ما این مشکل حل میکنیم. ای سریال از 4 سال به این طرف که ما در شورا هستیم به صفت نماینده مردم، صدای مردم وقتی که بلند میکنیم، این سریال ادامه داره.
پلیس تخار کمبود نیروهای امنیتی در این ولایت را میپذیرد، اما از تلاش ها برای مهار عملات گروهی طالبان خبر میدهد. خلیل اسیر، سخنگوی پلیس تخار:
طالبان در ولسوالی خوجابادین، خوجاغار و در دشت قلعه چندین عملاتی که داشت از سوی نیروهای مشترک امنیتی، عملات از اینا قبض شد، دفع شد. برای طالبا تلفات به حد وارد شد. اینی خود نشاندنده است که نیروهای امنیتی بسیار باید مورال عالی در برابر دشمن میرزمن و از وجب وجب خاک خود دفاع میکنند.
شماره از باشندگان تخار از گسترش سایه فعالیت جنگجویان طالبان شکایت دارند. به گفته برخی از این باشندگان، روزانه افراد وابسته به طالبان حتی از دکانهای شهر طالقان مرکز تخار اخاذی میکنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقام ها در ننگرهار میگن که 2 مهاجم که واسکت های انتحاری وطن داشتن قبل از انفجار کشف و خون ضبط کردن و همچنان مقادیر از اسلحه را ضبط کردن. همچنان اونا خبر دادن که 2 فرد که از ثروتمندان برای داعش پول جمع آوری میکردن نیز بازداشت شدن. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای ضیاءالرحمن حسرت میشنوین که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. سلام آقای حسرت، اگر لطف کنین و آخرین جزئیات و به دست آمده را در رابطه با دستگیری این 2 انتحار کننده را بکنین.
بله، مقامات در ولایت ننګرهار امروز ابراز داشتن که 2 واسکت انتحاری که قرار بود در 2 ساحه مزدحم شهر جلال آباد انفجار در توسط مهاجمان انتحاری از سوی نیروهای مشترک افغان در
متاسفانه که تماس ما با آقای ضیاءالرحمن حسرت گزارشگر رادیو آشنا قطع شد که اونا در رابطه با عملیات دستگیری 2 مهاجم که واسکت های انتحاری با خود داشتن صحبت میکردن. ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنویم. انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا امروز به پایان می‌رسد. در انتخابات امروز قرار است 21 کشور باقی مانده عضوی اتحادیه رأی بدهند. با توجه به قدرت گرفتن احزاب راستگرای افراطی در اروپا، انتخابات امسال از اهمیت ویژه برخوردار است و نتایج او تعیین کننده است. گفتم میشه که در انتخابات امسال رقابت اصلی میان احزاب عوامگرا و راستگرایی افراطی بودن. برنده شدن هر یکی از این احزاب میتونه روی ترویج اتحاد میان کشورهای عضو و یا حمایت از حکومت‌های مرکزی منجر شود. جزئیات بیشتر از لیلا محبیب عظیمی میشنویم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که مردم آماده ریختن آرای خودشان به صندوق‌های رای بودند، مراکز رای‌گیری در بوداپست، وینا و روم اوایل صبح امروز گشوده شد.
برای همه رای دادن بسیار مهم است. ما نه تنها حقوق بلکه وظایف داریم که همه حقوق خود را میشناسند، اما کمتر از وظایف و وجایب خود نسبت به کشورشان آگاهند.
انتظار می رود دستاوردهای ملی گرایان راستگرا که می خواهند مهاجرت را به اروپا کمتر سازند و قدرت را به دولتهای محلی بازگردانند بیشتر باشد. اگرچه گروه های اصلی این جریان 751 کرسی را در پارلمان اروپایی که در بروکسل و استراسبورگ قرار دارد به دست دارند. مردم بلژیم در انتخابات اتحادیه اروپا و همچنان انتخابات ملی و منطقه‌ای امروز رای دادند. چارلز میشل صدر اعظم بلژیم صبح امروز یک شنبه در انتخابات اتحادیه اروپا که در ویوری برگزار شد رای خود را به صندوق افکند و گفت:
انتظار برای نتایج انتخابات همیشه با نگرانی همراه است. ما بعد از ظهر متوجه خواهیم شد که رای دهندگان چی نشانی میدهند. دلچسب است تا دیده شود که انتخاب رای دهندگان برای 5 سال آینده چیست.
مراکز رای گیری امروز در آلمان نیز گشایش یافت.
مهم است که از مفکوره اروپایی پیروی کنید و اگر شما حزبی را پیدا کردید که فکر میکنید از این مفکوره نمایندگی میکند، وظیفه شماست که با آن و برای اروپایی ها رای بدهید.
در همین حال مراکز رای‌دهی در یونان نیز صبح امروز گشایش یافت و از نزدیک به 10 میلیون رای دهنده خواسته شد تا برای پارلمان اروپایی، شوراهای منطقه‌ای و محلی رای دهند.
ما می‌خواهیم کسی برنده شود که یونان را دوست دارد و کسی باشد که کار درستی برای یونان انجام دهد.
اگرچه رای‌دهی به طور قانونی اجباری است، اما هیچ تحریمی بر آنانی که رای ندهند اعمال نمی‌شود.
انتخابات ایرلند به روز جمعه 24 ماه می همزمان با انتخابات محلی برگزار شد و به اساس آرای شمارده شده که نتیجه روز شنبه منتشر شد، حزب سبز ایرلند تانست وارد پارلمان اروپایی شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که تا ساعت 10 شب روی همی امواج یعنی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.